صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم. سلامات اللهم صل على محمد وآل محمد وعد الفرج.
جلسه را بعد از عطرآگین شدن به عطر آیاتی چند از کلام الله مجید، با یاد و نام خدای سبحان و با صلواتی بر محمد و آل محمد شروع میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این جلسه یکی از جلسات مقدماتی و پیشنشست کنگره بین المللی حضرت آیت الله سید محمد مهدی موسوی الخرسان یا آل خرسان هست که از شخصیت های ارزشمند و گرانسنگ در حوزه های مختلف علوم اسلامی مخصوصا در احیای تراث اسلامی هستند. شخصیتی که انصافا وقتی انسان کارهای ارزشمند ایشون رو در حوزه احیای تراث میبینه به ناخودآگاه بر کار ایشون زبان تحسین رو خواهد گشود. در محضر اساتید عزیز خودم خیلی اساءه ادب نکنم و در این خصوص حضرات اساتید مطالب را ارائه خواهند فرمود و ما را به فیض کامل خواهند رساند. جلسه از سه استاد مبرز و محترم انشاءالله در طول جلسه از وجودشون استفاده خواهیم کرد. ابتدا حضرت آیت الله یوسفی غربی با افاضات خودشون حضار و حاضرین در عرصه فضای مجازی را مستفیض خواهند فرمود و سپس استاد معظم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای مختاری بیانات خودشون را در خصوص مرحوم فقید سعید آیت الله سید محمد موسوی آل خرسان ارائه خواهند فرمود انشاءالله. و در پایان هم جناب آقای دکتر کامل سلمان الجبوری از اساتید و پژوهشگران حوزه تاریخ در از کشور عراق طبق هماهنگی هایی که از طرف کنگره بین المللی علامه موسوی الخرسان انجام شده و بنده هم با ایشون ارتباط داشتم و باش تماس گرفتم و براشون ارسال کردم متن سین برنامه امروز رو، انشاءالله بناس از طریق فضای مجازی در این جلسه شرکت کنن و به ارائه مطالب خودشون انشاءالله بپردازن. در پایان جلسه اگر فرصتی شد انشاءالله عزیزانی که پرسشی داشتند و یا کسانی که از طریق فضای مجازی از این برنامه بهره مند میشن و استفاده میکنن پرسشی داشتن از محضر اساتید معظم استفاده خواهیم کرد و به پرسش های عزیزان پاسخ خواهیم گفت. عزیزان را بیشتر از این معطل نخواهیم کرد و گوش جان می سپاریم به ارائه سخنان حضرت آیت الله یوسفی غربی پیرامون شخصیت ها و شخصیت و ویژگی های علمی علامه حضرت آیت الله سید محمد مهدی موسوی الخرسان با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
الله بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. با حسن ظن و نظری که برادر محترممون جناب ابن حجت الاسلام آقای ربانی میانجی حفظه الله آقای حاشق محمد تقی ربانی میانجی دارند، فرمودند که در این جلسه منم شرکت کنم و در حد صدق مشارکت مساهمتی داشته باشم. آیت الله حاسد محمد مهدی موسوی خرسان نجفی یکی از دو آقازاده های مرحوم آیت الله حاسد حسن خرسان موسوی نجفی، عالم بزرگواری بود که در نجف اشرف دو تا از کتاب های شیخ طوسی رو تهذیب و استبصار رو ایشون تحشیه کردند و با اشراف ایشون در نجف چاپ شده. البته خب چاپ کتاب‌های مرحوم شیخ الطائفه شیخ طوسی منحصر به اون چاپ نجفی نیست، چاپ‌های دیگری هم بعد جاهای دیگه شد. قبلا فقط یک چاپ سنگی شده بود، بعد چاپ حروفی نجف و بعد چاپ‌های دیگر. و در واقع مرحوم آیت الله حسن حسن خرسان نقش احیا کننده‌ای بر کتب مرحوم شیخ طوسی و به خصوص این دو کتاب داشتن و آقازاده هاشون هم از قبیل و من یشابه ابهو فما ظلم، هر دوشون هم آیه حاسد محمد رضای موسوی خرسان که حدود یک سال و اندیس رحمت خدا رفتن، شاید دو سال بشد بله، و بله بله نسال. و آیه حسن محمد مهدی هر دوشون در همین صراط احیای آثار علمای شیعه بودند و بر خیلی از کتابها مقدمه زدند، مقدمه های واقع احیا کننده. بله مثلا یادم است که مقدماتی که بر کتاب روضة الواعظین شهید فتال نیشابوری یا مرحوم شیخ تبرسی اعلام الورا به اعلام الهدا، تا قبل از اینکه مقدمات این آقایون رو ببینم، مقدمات قبلی یسمن و یغنی من جوع حالا به اصطلاح حوزوی نبود، ولی مقدمات این آقایون مخصوصا عنایت داشتن به اینکه هر عالمی را که متعرض میشن دور سیاسی، وضع سیاسی زمان و مخصوصا شخصیت سیاسی حاکم اون دوران رو متعرض بشن، ولذا برای کیفیت شهادت مرحوم فتان نیشابوری صاحب روضة الواعظین که مرکز اشتغال علمی ایشون اون وقت در اون وقت حوزه در قرن پنجم هجری، اواخر نیمه دوم قرن پنجم، شهر حله بود و از حله ایشون با جنگی که برای ایام تبلیغش برای خودش آماده کرده بود که همین کتاب روضة الواعظین باشه که این سابق بر روضة الشهدای میر حسین کاشفی سبزواری است، ولذا شاید مثلا بجا بود، بجا بیشتر بجا بود که عنوان روضه ها بر مجالس به این کتاب نسبت داده می شد. اما چون این کتاب عربی بود و اون وقت هنوز به فارسی ترجمه نشده بود، مخصوصا وقتی که صفوی ها سر کار آمدند و این شعائر شیعی رو تعمیم دادن، انتشار دادن، نشر دادن، عمدتا مطابق با زمان انتشار کتاب روضة الشهدای میر حسین کاشفی بود، ولذا این غلبه پیدا کرد و الا هر دو در روزه، در کلمه روزه به معنای باغ یا باغچه شریک بودند. حالا بالاخره ایشون این کتاب رو در دو جلد، کتاب روضة الواعظینشون رو در دو جلد، البته غالبا با هم چاپ میشه، جلد اول و دوم. جزء اول عمدتا مواعظ و ارشادات و نصائح و پند و اندرز و یعنی آیات و روایاتی که در این حومه هست ایشون تنظیم کردن. این جلد اول کتابشون روضة الواعظینه و جلد دومش در واقع تاریخ 14 معصومه، از پیغمبر گرفته تا غیبت صغرا و کبرا و نواب اربعه برزم در نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه. خب میمدن در قطعات شمال ایران، خودشون اصالتا از همونجا بودن، ظاهرا بعد منتقل شدن به حوزه حله و تا نیشابور و اطراف نیشابور برای تبلیغ می رفتن و حاکم نیشابور تصادفا یه سنی متعصبی بوده که فاسقم بوده، فاجعه، یعنی نه اینکه سنی متعصب دینی باشه، سکیر و خمیر و دائم الخمر و اینها وصف شده، و وقتی که بهش گفتن که یه عالم شیعه از حله میاد اینجا در ایام موسم تبلیغ، یعنی ماه رمضان و محرم و صفر، این غیظش گرفت و دستور تعقیبش داد تا بالاخره ایشون رو دستگیر کرد و محکوم کرد و به دار آویختن، خدا بیامرزه مرحوم فتال نیشابوری رو. و شاهدم این است که مقدمات این آقایون مقدمات احیاگر بر کتابهای علمای شیعه بود، وقتی که بر هر کتابی مقدمه می زدن، لذاست که چاپگر کتب شیعه در نجف اشرف مرحوم حاج محمد کاظم کتبی، حالا اونجا شهرت پیدا کرده بود، معروف شده بود، اصالتا تبریزی، محمد کاظم تبریزی، پدرش کتاب فروش بود و خودشم به دنبال پدر کتاب فروش، و چاپخونه ایم را انداخته بود به اسم کتابخانه به اسم المکتبت الحیدریه، حیدریه نسبت به یکی از القاب امیر المؤمنین علیه السلام، لقب حیدر به معنای نامی از نامهای شیر انا الذي سمتني امي حیدره هم از زبان امیرالمومنین علیه السلام منقول، گرچه در این عصر حاضر در این اواخر یکی از اساتید شیعه از اهل دیوانیه در دانشگاه بغداد به نام دکتر مهدی غانمی کتاب بیش از 400-500 صفحه یه نسخه شو من دارم نوشته به عنوان العصمت من الشعر، یعنی همونطور که قرآن نسبت به پیغمبر اکرم فرموده ما یقول الشعر و ما ینبغی له، شعرگویی برای پیغمبر برای شخصیت پیغمبر سزاوار نیست مناسب نیست، ایشون یعنی چه ادعایی رو سرایت میده، میگه که ملاکش اگر عصمت باشه این شامل حال سایر معصومین هم اوصیای پیغمبر اکرم هم میشد، اونا هم شأنشون اجل و اعظم و افخم از این است که شاعر باشن، ولذا حتی انا الذی سمتنی امی حیده اصلا مدتی تفصیل داده است از قوامیس لغت عرب شواهد آورده است که حیدره تا قبل از قرن چهارم و انتشار این شعر از زبان امیرالمؤمنین در قوامیس عربی حیدر به معنای شیر نیامده است و خب در حد شواهدی که ایشون آورده شاید بیش از 400 شاهد از قوامیس عربی آورده است. بالاخره حالا برگردیم که حیدری در عراق در نجف اشرف خود صحن امیرالمومنین علیه السلام را غالبا، حالا همطور که ما در مشهد میگیم صحن رضوی، اونجا میگن الصحن الحیدری، و کتابخانه مخصوص امیرالمومنین علیه السلام را که در خود صحن، البته فعلا در راه باب توسی، بابی که به طرف مسجد مرحوم شیخ الطائفه توسی مرحوم ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی خراسانی که منزل ایشون بوده است و در همون منزل ایشون تدریس میکردن و بعدم وصیت کردن در همون منزل دفن بشن، اما از وقتی که ایشون توصیه کردن که در اون منزل دفن بشن خود ایشون منزلش رو به عنوان مسجد وقف کردند، شاید نظرشون این بوده است که کس دیگه مثلا اینجا دفن نشه و خب عملا دفن نشده است. بعد مرحوم بحر العلوم در مجاورت همین منزل مرحوم شیخ طوسی منزل خودشون رو، محل درس خودشون رو راه انداختن و باز ایشون هم اقتباس بگیم از مرحوم شیخ طوسی وصیت کردن خودشون رو در اتاقی در همون منزلشون که مجاور مقبره مرحوم شیخ طوسیه دفن کردن، ولذا اون کتابخانه رو اسمشو گذاشتن مکتبت العلمین الطوسی و بحر العلوم. برگردیم که بله المکتبة الحیدریه که این کتابخانه خاص امیرالمومنین هم به همین نام نامیده شد و ایشون کتاب فروشیش رو در واقع المکتبة الحیدریه نامید، چاپخانه ایرم به همین نام را انداخت المطبعة الحیدریه و مکتبتها در خیلی از کتاباش، خیلی از کتابهای شیعه رو برای بار اول، اولین بار ایشون از لای رفهای پرگرت و خاک مثلا زاویه های نجف اشرف بیرون کشید و احیا کرد و البته راهنماهایی داشت از علمایی که در دکان ایشون، من اینجا رو درک کردم، خودم چیزایی که خودم درک کردم دارم نقل میکنم، دکان ایشون در واقع پاتوق عده‌ای از علمای کتاب شناس نسخه شناس از قبیل مرحوم علامه سید محمد صادق بحر العلوم، حتی آیت الله اسد یوسف حکیم این پاتوق، یعنی چی وقتایی مثلا یه ساعت به ظهر مونده دو ساعت به ظهر مونده میمدن اونجا میشستن و عبایی هم نداشتن، آقا این از سیگار کشیدن علنی جلوی مردم بعد، یعنی چون عادت کرده بود بعد، و بالاخره اینا هر از چندی ارشاد میکردن به کتابی که از علمای شیعه است ذکر شده ولی الان در دست نیست، یا نسخش رو براش ذکر میکردن، نسخش فلانجا هست فلان کس دارد و ایشون هم میرفت وقت کتاب را بیشتر میداد دست، اگر مرحوم آیت الله اسد حسن خرسان حیات داشت بعضی از کتابها رو به ایشون داده اما خیلی کم، کتابهایی که در دایره فقهی یا حدیث فقهی احادیث فقهی بود اینا رو به مرحوم آیت الله اسد حسن خرسان میدادن، که اسد حسن خرسان هم به نوبه خودشون منزلشون نزدیک مسجد شیخ انصاری بود معروف به مسجد ترکا، محل تدریس اجتهادی مرحوم مرجع تقلید مرحوم اسد عبدالهادی شیرازی بود و آیا اسد حسن خرسان یکی از تلامذه طبقه تلامذه مبرز مرحوم استبن الهادی شیرازی بود و لذا برای نماز مغرب جای نماز خودشون رو به همین آثار حسن خرسان محول کردن و ایشون اونجا نماز میخوندن. حالا هم آقازاده‌هاش همین آسد مهدی اونجا نماز میخوند به جای پدرشون در مسجد شیخ انصاری که اتفاقا فرشهاش رم یه ذکری از مرحوم امام درش شده است که چون محل تدریس مرحوم امام شد بعد هم نماز هم تدریس امام و همین بحث ولایت فقیه رو ایشون در همون مسجد شیخ انصاری ایراد کردن لذا روی فرششون اشاره به این جهت شده. حالا برگردیم که عمدتاً میداد به یکی از این دو برادر یا آیه استاد مهدی حی حاضر و یا آیه استاد محمد رضا مقدمه میزدند و انصافاً میشد اسم لقب اینها را گذاشت المحیین لآثار لمآثر علماء شیعه و اینها مخصوصاً به اعتبار مقدماتشون المحیین بمقدماتهم لآثار شیعه لآثار علماء شیعه و در ایام فاطمیه من مرحوم آیت الله استاد حسن خرسان یه مجلس در بین طلوعین یعنی هنوز طلوع آفتاب نشده خود ایشون برای نماز صبح به مسجد شیخ انصاری می رفتن از مسجد شیخ انصاری برمیگشتن منزلشون در منزل رو دیگه باز میکردن نمی بستن برای مجلسشون و منبریشون خدا بیامرز مرحوم آیاست محمد جواد جواد شبر نجفی از نسل سادات شبر یعنی نسل مرحوم سید عبدالله شبر صاحب تفسیر و کتابهای دیگر کتاب مثلا ارزشمند مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار گاهی در حل مشکل معنای بعضی از احادیث بیش از 6-7 وجه از علمای شیعه در طول تاریخ مرحوم آقای شبر تتبع کرده دنبال کرده گاهی هم بعضی از وجوه را خود ایشون ابداع کرده است و خب ایشون مرحوم مجلسی عراق یا مجلسی عرب به جای مرحوم مجلسی تعبیر میکنن چون که خیلی از آثار مرحوم مجلسی را که ایشون به فارسی از اخبار ائمه اطهار علیهم السلام به فارسی برگردان کردن و کتاب را به عنوان فرهنگ عامه شیعه برای عموم شیعه نوشتن البته عموم که باید یه مقداری سواد داشته باشه در حدی که بتونه بخونه و بفهمد کتابهای مرحوم مجلسی را آقای شبر برگردانده است به عربی از جمله حق یقین رو خود ایشون در مقدمش نوشته است اما متاسفانه بعضی از آزاده های ایشون یا نواهای ایشون درست دقت نکردن به اسم جدشون سید عبدالله شبر چاپ کردن حق الیقین تألیف سید عبدالله شبر در صورت که این جلد کتابش مخالف با مقدمه خود ایشون در کتابه که من دیدم جا این کتاب کتاب نفیسیست ناظر به اخبار ائمه اطهار علیهم السلام و جایش در کتابخانه عربی شیعه خالیه ولذا همت گماشتم آسین بالا زدم و این کتاب را برگرداندم به متون اخبار ائمه اطهار به انتخاب و اختیار و گزینش مرحوم مجلسی البته به اضافه بیانات مرحوم مجلسی در همین کتاب و همچنین کتابهای دیگه. حالا بالاخره آقای آسد جواد شبر انصافا منبری ادیب و مجاهد در میان منبری های عرب عراق نجف اشرف ایشون بود آقای آسد جواد بود و در ایام فاطمیه دو جا منبر احیا کننده برای ایام فاطمیه میرفت یکی در همین مجلس مرحوم حسن خرسان و این دو تا آقازاده هاش آسد مهدی و آسد محمد رضا بعد میرفت منزل مرحوم آسد نصرالله مستنبت داماد بزرگ مرحوم آیت الله خویی اونجا هم آیه آسد جواد منبر میرفت منبرهای عالمانه ادیبانه عالمانه خوبی بود که یادم است یکی از نکاتی که تو منبر ایشون زارن تو هم منزل آسد نصرالله مستنبت گفتن که بله شبلیشون میر مثلا میگد که من مسلمون به امت لمحمدی با اینکه این اصلا مسیحی مسلمان نیست اما میگفته است مطالعات اسلامی داشته لذا میگد مل مسلمون به امت لمحمدی کلا ولیکن امت لعتیقی عتیق اسم خلیفه اول چرا جاءتهم الزهراء تطلب ارثها فتقاعسوا عنها بكل طریقی اما وتواثبوا لقتال آل محمد لما دعتهم ابنة الصدیقی فقعودهم عن هذه وقيامهم مع هذه يغني عن التحقيق. تحقيق دیگه نمیخواد. دو دلیل واضح و روشن. این یکی از استشهادات مرحوم سجاد شبر صاحب 10 جلد کتاب ادب الطف، یعنی شعرای شیعه یا مرثیه خان بر امام حسین علیه السلام را در طول تاریخ بعد از شهادت امام حسین علیه السلام تا عصر حاضر ایشون در این 10 جلد کتاب، یعنی که انه در کنار الغدیر مرحوم علامه امینی این کتاب ایشون منتشر شده است. خب الان برگردیم که این ذکری بود از بیت آل خرسان. خرسان یعنی زبان بندها یا زبان لالها، گنگها. یه چند نفری در ضمن این خانواده خرسان، سادات، یه چند نفری اینا متأسفانه خیلی هاشون ازدواج هاشون نزدیکی هم مثل پسر عمو، دختر عمو، امثال اینا، لذا اون نقاط ژن‌های معیوب درشون تکرار میشه. اینی که در احادیث داریم پیغمبر فرموده است بعدو فی الزواج ولا تقربو تضواو، اگر اینطوری بکنید، اگر ازدواج از نزدیک بگیرید لاغر میشید، باریک میشید، هزیل میشید، و این کارو نکنید. حتی الامکان در ازدواج از دور بگیرید. اشکال نشد به اینکه حضرت زهرا بنت عم، اون ازدواج آسمانی است، اونم بنت عم مستقیم نیست، بنت ابن العم است، یا ابن عم است و بنت و ابن العم. حالا برگردیم که ذکری از این اسره بود. خرسان به معنای گنگ ها، لال هاست، و بله از اخرس خرسان جمعشه، و بیوت سادات در عراق، در عرب ها، بعضی هاشون محل علامت استفهام بر سیادتشون بود که اینا آیا شجره نسب درستی دارن یا نه، اما بیت خرسان از اونایی بود که به عکس مشهور بودن که نه، اشجار شجرات مشجرات انصابشون صحیحه، هیچ علامت استفهامی برش نیست، و هم بعضی از بیوتات دیگر بودن که چون این علامت استفهامی داشتن. از نوشته های خود علامه آیا صد مهدی خرسان عرض کنم که کتابی که من در تاریخ اسلام نوشتم به نام موسوعة التاریخ الاسلامی، که 3 جلد اولش سیره نبویه، از جلد 4 تا 8 سیره ائمه اطهار علیهم السلام هست، که البته جلد 4 تاریخ خلفای بعد از پیغمبر اکرمه، بعد منتقل میشد به عصر امیرالمومنین علیه السلام تا امام زمان، تا انتهای غیبت صغرا، یعنی البته تا 330 من ادامه دادم، چون در ضمن تدوین تواریخ معصومین علیه السلام متوجه شدم که اینی که در مثلا شهادت امیرالمومنین یا امام حسن بعضی از مظاهر کونی نقل میشد که مثلا آسمان چه بادهای تندی درش وزیدن گرفت و یا چه تناسل نجوم و امثال اینها، این اختصاص فقط به امیرالمومنین و امام حسین نداره، در وفیات سایر معصومین هم بوده، اما من چون همزمان با یکدیگر تاریخ ائمه معصومین و تاریخ عمومی اسلامی غیر شیعی را اونها را در نظر می داشتم، لذا برخورد می کردم به اینکه در همون سال وفات اون معصوم چه حوادثی در چه شهرهایی از بلاد اسلام جاری می شده. مثلا فیضان دجله، حالا تناسل نجومی که شما گفتید در وفات مرحوم شیخ کلینی، سال بعدش همین مظاهر کونی غیر از این هم بوده است، ولذا تا 310 ادامه دادم که این آثار رو دنبال کرده باشم. حالا اون وقت از جمله در قسمت سیره نبوی دنبال پا به پای این بودم که این تاریخ پا به پای نزول قرآن باشه، و مبنا رو گذاشتم بر کتاب تمهید مرحوم علامه معرفت، که ایشون ترتیب نزول سور قرآنی را در جلد اول تمهیدشون که خب رو هم رفته این کتاب علوم قرآنی ایشون البته با اضافه و الحاق بعضی از مجلدات دیگر ایشون، مثلا دو جلد ایشون راجع به شبهات حول قرآن مجید را نوشتند و جواب دادن، اینم ملحق کردن، مجموعا شده 10 جلد کتاب تمهید مرحوم علامه. جلد اولش که ترتیب نزول سور رو یا اخبار ترتیب نزول سور رو ایشون آورده از اونجا، و البته در این زمینه آقای برادرمون جناب آقای بهجتپور دسپولی در کتابی به نام همگام وحی بیشتر با تتبع بیشتر تمام اخباری که راجع به ترتیب نزول سور قرآنی آمده این ایشون اونجا جمع کردن و جداولی رو تشکیل دادن و کار بیشتری کردن، اما کار مرکز علمی رو مرحوم یعنی وهو به سبقن حائز تفضیلا مرحوم آیت الله معرفت کرده بود، ولذا من با بنای بر مختار ایشون، اما حالا شاهدم مرحوم خدا طول عمرشون بدن آیت الله خرسان آیس محمد مهدی، ایشون در ایامی که مرحوم امام بستری بودن و بعد به رحمت ایزدی پیوستن، آقازادشون استحمد ابیات شعری را از ایشون منتشر کرد به عنوان من به خال لبت دوست گرفتار شدم، تصادفاً همزمان مرحوم آیت الله خویی هم بستری بود و این خبر بهش رسیده بود، ایشون هم تشویق شده بود که شعر بگد و یه 70 بیت شعری به صورت ارجوزه یعنی مثنوی به صورت الفیه ابن مالک شبیه به الفیه ابن مالک درباره امیرالمومنین گفتن و بعد دنبال کسی گشتن که اینو شرح کند، تا بالاخره منتهی شدن به آقای خرسان، همین علامه آیت الله سید محمد مهدی خرسان. قبلا یک کسی دیگه شرحی کرده بود به حد اقلی، آقای خوی قانع نشده بود و بعد اظهار تمایل کرده بود که با یه مقداری شرح و بیان تاریخی بیشتری، ولذا که ارشاد شده بود به آقای خرسان و آقای خرسان هم شرح کرده، در 3 جلد چاپ شده است. حالا تصادفاً همون ایامی که فیلم برره رو در تلویزیون پخش می‌کردن، این کتابم به اسم علی امام البرره چاپ شد، منتشر شد و تو بازارم هست اتفاقا. و در این کتاب ایشون میاد سر الان به اول کتاب خودمون میگم، مرحوم آی معرفت به تبع اون روایت عبدالله ابن زید و ابن عباس، یعنی اضافه این دو خبر به یک دیگر، مختار مرکه که همون خبر است که حاکم حسکانی در کتاب شواهد تو تنزیلش آورده، در جایی که مرحوم شیخ تبریزی خواسته است جواب شبهه اهل سنت رو بدهد، اهل سنت متعصب غیر موالی اهل بیت، که نخیر سوره هل اتا رو کی میگد در باره اهل بیت باشد، اصلا سوره هل اتا رو کی میگد مدنی باشد که در باره اهل بیت باشد، نخیر سوره هل اتا مکیه، در مکه نازل شده است که اون وقت امیرالمومنین ازدواج نکرده بود، از زهرا ازدواج نکرده بود، بچه‌ها حسنین به دنیا نیامده بودند. در مقام جواب مرحوم شیخ تبریزی این روایت شواهد و تنزیل حاکم حسکانی رو میاره که همین روایت عبدالله زید و ابن عباس باشه، مرحوم آقای معرفت همین را گزینش کرده، انتخاب کرده، بنا گذاشته و من بر همین بنا گذاشتم و بنا این میرسد تا سوره عادیات. سوره عادیات در فرهنگ عامه شیعه درباره امیرالمومنین علیه السلام است و الی آخر، ولی در این روایت مختار شیخ تبریزی و احسنت به عنوان اینکه سوره مکی است، در مکه نازل شده است، ارتباطی با غزوه ذات السلاسل و امیرالمؤمنین نداره. و منم خب همینطوری چاپ اول موسوعه، چاپ اول جلد اول موسوعه هم به همین روش نوشتم، اما بعد وقتی که واقف بر کتاب علی امام البرره آیه اسد مهدی شدم و حدود 10 صفحه ایشون استدلال قوی کرده بر اینکه نخیر والعادیات مدنی است و درباره امیر المؤمنین است در غزوه ذات الثلاثه. من قانع شدم و باز خوبه که اون مجمعی که این کتاب موسوعه ما را چاپ میکرد، مجمع اندیشه اسلامی، مجمع الفکر مال آی عراقی، اون وقت آقای آش محمد پیغمبرپور که عربیش کرده بودن نجفی ها به نبیزاده، الان لقب شناسنامه ایشون پیغمبرپور بود، اما طلبه های مدرسه وسطای ایشون مدرسه وسطای آخون و اینا نبیزادش کرده بودن. بالاخره ایشون همراهی کرد و این قسمت از کتاب رو ناچار شدیم جابجا کنیم دیگه، عوض کنیم، ولذا برگشتیم در چاپ دوم به اینکه والعادیات. بنابراین میبینید قلم قوی مستند مستدل مرحوم بله خدا طول عمرشون بدهد، هی میگیم مرحوم آیت الله بله خرسان، این موجب شد که یه همچین اثر. پس ببینید یه تبادل و تعاطی و رد و بدل و داد و ستدی بین حوزه قم و حوزه نجف از این جهت انجام گرفته است. این یه نمونهش، خدا کنند نمونه های بیشتری در اثر آشناتر شدن حوزه قم با آثار علمی این آقا، این آیت الله، این مجتهد، از آثار علمی ایشون استفاده کنند. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آجا من از این فرصت استفاده کنم یه سوالی رو که فکر میکنم با از زاویه‌های مختلف جناب عالی در این سوال خیلی میتوانید کمک بکنید. در رابطه با ابن عباس مستحضر هستید که جناب آقای خرسان یک موسوعه 21 جلدی رو در رابطه با ایشون سلام منتشر کردن که کار ارزشمندی هست که به عنوان کتاب سال هم در جمهوری اسلامی انتخاب شده، و از اون طرف هم حضرت عالی به عنوان یک شخصیت که در تاریخ جایگاه شایسته‌ای رو دارید. یه سوالی مطرحه، اینه که ابن عباس تا سال 69 در قید حیات بودن، یعنی حدود 8 سال بعد از واقعه کربلا، اما اون چی که از ابن عباس روایت شده همه برمیگرده به امیرالمؤمنین، یعنی ایشون بعد از امیرالمؤمنین از ائمه دیگر هیچ روایتی رو نقل نکردن. در این باره اگر یه نکته رو بفرمایید، توضیح بفرمایید.
عبدالله ابن عباس در فاصله بعد از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام عمده حیاتش رو در جهت دفاع از حیثیت مولا امیرالمؤمنین علیه السلام گذروندن، و اون ایام مخصوصا با وقوع صلح امام حسن مجتبی علیه السلام ایامی نبود که ابن عباس بتوند نقش ناقل اخبار و احادیث حسنین علیهم السلام رو داشته باشه، حد اکثر همین که بتوند این موقعیتش رو با عنوان شاگرد تفسیری امیرالمؤمنین علیه السلام ایفا کنه، این ازش مشکور بود و کافی. ولی البته برای ما نرسیده، به ما نرسیده، ممکن است احادیثی را هم نقل کرده باشه از حسنین علیهم السلام در وقت خودش، اما مخصوصا با تبعید ایشون به طائف، طائف خارج از حوزه اخذ و دریافت اخبار ائمه علیهم السلام در مدینه و مکه است، ولذا اینو تبعید کرده بودند. شاید هم یکی از اسباب تبعیدش، گرچه ظاهر این است که چون با عبدالله زبیر بیعت نکرد، حاضر نشد بیعت بکنه، ولذا عبدالله زبیر او را به طائف تبعید کرد، اما خب شاید یکی از عللش هم این باشد که این در مکه مدینه در مثلا پایتخت ها محاضر علمی حاضر نباشه، دور کردن ایشون رو. بالاخره اونچه که الان برای ما مونده است، نمونده است اخباری که ابن عباس از حسنین علیهم السلام نقل کرده باشد، و شایدم یه مقداری خیال میکرده است که حالا چون هم پیغمبر رو مقداری درک کرده و هم بیشتر وصی پیغمبر امیرالمؤمنین علیه السلام رو درک کرده، خیال میکرده است که شاید مستغنی باشد. احتمالش هست، اما بیشتر عوامل دیگر بوده، مخصوصا اینکه حتی معاویه به طوری مسلط شد که بردن نام امیرالمومنین علیه السلام خودش یه محظوری داشت، و چه برسد این که بخواد ابن عباس برد تو محضر امام حسن یا امام حسین حاضر میشن. در زمان امام حسن که امام حسین هم ابا میکرد از این که متصدی کاری باشد، نقشی باشد، تمام نقش ها را وقتی بهش مراجعه میکردن حواله میداد به امام حسن علیه السلام. اینا رو هم رفته اثر گذاشته است در این که ایشون کم اثر است، کم اثر نقل است از حسنین علیه السلام. و السلام.
در مقدمه کتاب وزین موسوی ابن عباس حدیثی نقش کردن مرحوم باز سبق حفظه الله انشاءالله، 4-5 بار ما سبق لسان شد خدا انشاءالله، بله به معنی لغت خداوند انشاءالله حفظشون کنه و انشاءالله بر برکات حیاتشون انشاءالله بیفزاد. در مقدمه حدیثی رو از حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه نقل کردن که من ورخ مؤمنن فکأنما احیا، باز چند تا نقلش رو بیان کرده، من ورخ مؤمنن فکأنما احیا، او ان من ورخ مؤمنن فضلا عن عالم عامل فکأنما احیا، و من احیا مؤمنن فکأنما احیا الناس جمیعا. بنابراین جایگاه و شأن این عالم بزرگوار که خدا انشالله از گزند ولیات حفظشون کنه، با توجه به این احیاء سنت و احیاء تراث اسلامی و شخصیت هایی مانند حبر الامه و حبر الامه و ترجمان القرآن، ارزش و جایگاه ایشون بیش از پیش روشن میشه. در این قسمت از جلسمون از استاد معظم جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین مختاری تقاضا داریم که بیانات خودشون رو در خصوص بحث و ویژگی های بحث علمی در آثار حضرت آیت الله موسوی الخرسان ارائه بفرمایند با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. بله ما یک مهمان داریم، یعنی کسی از اگر بیاد آقای سلمان الجبوری که فعلا که نیومده. کامل بله بله بله
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله. بهرمند شدیم از سخنان و فرمایشات حضرت استاد آقای یوسفی. بنده هم حسب الامری که فرمودید چند کلمه ای مصدق میشم. یکی از اهداف این مؤتمر این هست که فضلای حوزه ایران، طلاب حوزه ایران با علما و بزرگان حوزه نجف آشنا بشند، از جمله حضرت آیت الله اسد مهدی خرسان دامت برکاتو که عده بسیار کمی از فضلای ایرانی ایشون رو میشناسند یا از آثارش تالا استفاده کردند. شاید اگر شما دم یک روز مدرسه فیضیه بپرسید از هر کسی از مدرسه فیضیه خارج میشه یا وارد میشه یا مراکز علمی دیگه بپرسید که از آثار علمی این بزرگوار خبر دارید، میگن اصلا اسمش هم به گوشمون نخورده. از این جهت این همایش انشاءالله این نقش رو داره که هم فضلا و علمای ایران با شخصیت‌های نجف اشرف به خصوص این بزرگوار آشنا بشن، و مهمتر استفاده از آثار علمی و برکات علمی این شخصیت هاست و همچنین تحت تأثیر جنبه‌های اخلاقی و رفتاری و شخصیتیشون قرار گرفتن. آل خرسان همونطور که جناب استاد یوسفی فرمودن یکی از نقش‌ها و فعالیت‌هاشون احیای آثار امامیه پدرشون، برادر بزرگوارشون رحمت الله علیهما و خودشون، یکی از نقشاشون اینه. و احیث شخصیتی و اخلاقی هم انصافا خیلی برجسته هستن در حوزه نجف اشرف، یا اسوه اخلاقی و رفتاری هستن در زهد، ساده زیستی، تعبد. چند سال پیش ما بعد از سقوط صدام که رفت آمد به عراق آسان شد و تشرف خدمت این بزرگان تقریبا آشنا شدیم و خدمتون رسیدیم، چند سال پیش که ماه مبارک رجب تقریبا وسط تابستان بود، ما نجف مشرف شدیم و تلفن زدیم به آقازاده‌شون واسه صالح که میخوام خدمت آقا برسیم کی بیایم. گفتن بعد از نماز مغرب و عشا. ما هم برای نماز مشرف شدیم مسجد شیخ انصاری که استاد یوسفی هم فرمودند آقای خرسان اونجا نماز مغرب و عشا میخونن، خدمتشون نماز بخونیم بعد همراهشون بریم منزل. تابستون گرم نجف که ما طاقت اون گرما و تحمل اون گرما رو هم طاقتشو نداشتیم. به هر حال نماز مغرب و عشا رو اقتدا کردیم، خوندیم. ایشون مثل وقتای عادی با تمام طول و تفصیل نافله مغرب، نافله عشا، حتی بعد از عشا مراجعات مردم، استخاره، بعد خدمتشون اومدیم منزل. وقتی رسیدیم منزل دیدیم سفره افطار گسترده است و معلوم شد ایشون روزه بوده. و سه ساله گفت که سال هاست، نمیدونم چند سال، حالا دقیقش هم رفته، سال هاست که ایشون ماه رجب و ماه شعبان رو کلن روزه میگیرن. مثلا ما توی اون هوای گرم که هیچ، کمتر از اونم طاقت نداشتیم با این سن مثلا جوانی، ولی ایشون در حدود سن 90 سالگی روزه بودند و نوافل هم تازه خوندن، اما جماعت و نافله مغرب، نافله عشا، مراجعات. بعد و منزلشون هم نجف منزلی خیلی بسیط و ساده که شاید اونجور منزل در ایران بعضی از طلاب هم حاضر نباشند یا راضی نباشند توش زندگی کنند، بله استنکاف کنند. و از طرف این جنبه های اخلاقی، از طرف دیگه تو جنبه علمی و تتبع علمی و زحمت کشیدن و عدم اسراء در نشر آثارش و پرهیز از خودنمایی و امثال اینها، اینم نمونه است. حالا چه بسا بعضی از نویسندگان، بعضی از فضلا به مجرد این که حالا یه جزوهی نوشتن، یه مقاله نوشتن، اینقدر عجله دارن بر چاپش، بر نشرش. حالا بین الهلالن یه لطیفه هم عرض کنم، یه کسی میگفت اینا که تازه دست به قلم میبرن فکر میکنن، میگن این کتاب ما اگه چاپ شه همه مشکلات عالم حل میشه، فکر میکنن که با چاپ یک کتاب. ولی آیت الله خرسان، ببینید این درس هست برای ما طلبه ها. همین موسوی ابن عباس که شما فرمودید و آقا اشاره کردن در 21 جلد چند سال پیش چاپ شده، عرصه بعد که جلد اولش که الان پیش من هست تاریخ نشرش 1428، 15 سال پیش مثلا چاپ شده، 14 سال پیش. این رو مرحوم قاصد هبت الدین شهرستانی و قاصد عبدالهادی شیرازی در سال 1374 قمری برایش تقریض نوشتن. 1374 شمسی نه قمری، 74 عرصبت 30 سال قبل از 440 سال این طرف، حدود 70 سال پیش. یعنی 70 سال پیش مجلداتی از این کتاب آماده بوده، مجلداتی آماده بوده، شکل کتابی داشته. مرحوم قاصد هبت الدین شهرستانی، آقای آیت الله قاصد عبدالهادی شیرازی مطالعه کردند، خوششون اومده از کتاب، برایش تقریض نوشتن.
مناسبت قاصد عبدالهادی هم همین است که امام جماعت مسجد محلشون بوده،
صحیح، تو مسجد بله شیخ انصاری. اون وقت از اون سال تا حالا این کار رو هی تکمیل میکردن، هی تکمیل میکردن با تتبع زیاد. تو همین چند سالی که ما آشنا بودیم الا ماشاءالله کتابایی رو طلب میکردن از ایران که اونجا نبود ما خدمتشون بفرستیم. الان هم همچنان که در این سن و سالن با نشاطند و مطالعه و خیلی وقتا پیغام بدن فلان کتابو بفرست. دوان همین دیروز هم ما یک کتاب بریشون گذاشتیم توی کارتون که بفرستیم نجف اشرف، کتابایی که مطالبه میکنن. مقصود این که جدی و با حوصله، با تتبع بسیار، قاصد هبت الدین شهرستانی در مکتبۃ الجوادن که این تقریض رو نوشتن، عرض شد حضورم برای در صحن کاظمین، بله مکتبۃ الجوادن در صحن کاظمین تصریح کرده که بعد من یک کتابی راجع به ابن عباس نوشته بودم، بعد که کتاب ایشون رو دیدم دیدم کتاب ایشون از کتاب من بهتره. اینم خودش یه درس برای ماها، بله هم درس برای ما، کاری کردیم دیدیم کار دیگری بهتره، کار خودمون رو بذاریم کنار. حالا من شنیدم که مرحوم آیت الله بروجردی علی الله مقامه هم کاری که در طبقات رجال کرده بودند، بعد که جام به اصطلاح کتاب رجال اردبیلی رو دیدن مرحوم اردبیلی رو دیدن، طبقات همین دو جلد چاپ شده و اخیراً هم بوستان کتاب در چند جلد چاپ کرده، وقتی که جامع الروات مرحوم اردبیلی رو دیدن دستور دادن اون چاپ بشه، اون رو تصحیح کردن و چاپ کردن و طبقات آیت الله بورجدی زمان حیاتشون چاپ نشد. الان آیت دریاب زحمات کشیدند و یا چاپ شده یا در حال چاپه یا به شکل‌های مختلف. مقصود اینا همه درسه. حالا آسد بدرالدین شهرستانی در سال 1374 قمری یعنی 70 سال پیش اونجا اصفت فرمودن که بله ولدی المحذب الفاضل والحبر البحاس الکامل فخر الزمان از سید مهد الخرسان دامت افاضاته و فیوضاته على کتابه القیم الذي آنا في سبيل اتمامه المشاق فزلل له الصعاب و خاز الغمر الى آخر. آخرش فرمودن که الا اننی بعد اطلاعی على هذا المؤلف الممتاز اعترف بان کتابی بالقياس الى هذا الكتاب غيظ من فيض او قطره من بحر فاهنئ مؤلفنا المهدی بالموهبت التي خصه الله سبحانه بها و ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. بله از سبت که 12 شعبان 1374 بغداد، شماره تلفن کتابخونه جوادین هم نوشتن 20 شماره رود شاید منزل باشه. بله بغداد تلفن 20. مقصود حالا این دو تا درس بود، یکی از آیه و تو این شهرستانی که هم تقریض نوشته هم کتاب من، کتاب ایشون از کتاب من بهتره، و همین که 60 سال تقریبا این کتاب در دست تألیف بوده. حالا مثلا گاهی دیده میشه یه کسی به مجرد یه نکته توی یه کتاب میبینه فوری به اصطلاح اظهار فضل و اظهار لحیه و نمیدونم حمله به قدما و بعضی هم یه فکر میکنن یه افتخاری هست
به همون معنای زیادتیه،
فضل زیادتی. بله بعضی ها الان به اصطلاح فکر میکنن که با نقد بزرگان بزرگ میشن. هیچ کسی با نقد بزرگان بزرگ نمیشه. نمیگیم بزرگان معصومن، اتفاقا آیت الله خرسان یه مبنایی که خیلی تاکید میکنن روش و توی مصاحبه‌ای که ما باشون داشتیم و بعد از پیاده شدن هم ملاحظه کردن کامل کردن، توی این شماره 9 و 10 کتاب شیعه چاپ شد، توی این مصاحبه خیلی تأکید کردن، جاهدی هم همینجور میفرمایند که ما یک کتاب معصوم داریم اونم قرآن و اشخاص معصوم هم 14 معصوم، غیر از 14 معصوم و غیر قرآن دیگران اینجوری که همه حرفشون درست باشه، در این حالی که در نهایت احترام و تکریم راجبه همه شخصیت هامون از کلینی گرفته تا زمان حاضر، این معناش نیست که نقد بهشون نداریم، منتها نقد با بی احترامی و توهین فهم میکنه. کتاب معصوم فقط قرآن، شخص معصوم هم 14 معصوم، بقیه حرفاشون و مطالبشون یؤخذ و یترک، منها یؤخذ و یترک. در این حال با نهایت احترام به بزرگان و شخصیت ها و با تتبع کامل و دقت کامل، نه اینکه دو تا منبع ببینی فوری اظهار نظر بکنی در همه یه مسائل اسلامی، کما اینکه بعضی از مثلا جوانهای معاصر ما اظهار نظرهای عجیب و غریب و برباده و ویرانگر. بله اینه که از بله اون وقت عرصبت حضورم براتون، حالا عبارتشو به خاطر این که این اشاره کردم به این مصاحبه و مقالشون، بله این مقالشون تو این کتاب شیعه شماره 9 و 10 چاپ شد، تصحیح بعض المفاهیم الخاطئه. اینجا ایشون تصریح میکنه که وقتی ما کنگره‌ای میگیریم معناش نیست که همه ی حرفای طرف رو قبول داریم، ممکنه نقد هم داشته باشیم، نقد علمی از جمله شریف مرتضی. اون وقت اینجا چند تا نقدشون بر شریف مرتضی رو ذکر کردن، چون این مصاحبه به مناسبت شریف مرتضی بود، این شماره هم ویژنامه شریف مرتضی است. بعد ایشون میفرمایند که ما هم تراثمون رو نقد میکنیم و عرض شود حضور اولتون که بله میفرمایند که کما یجب التسل بله فنحن اليوم بحاجت الى اعاده النظر في تقويم الكتب سواء في الاصول ام الفروع والاجابه عن الاشكالات اجابه علميه شافيه فان التقنيات الحديثه ما تركت شيئا
تقنيات يعني
تكنيك بله فان التقنيات الحديثه
يعني توقفش مفتوح بشه
آها تغنیات الحدیثه ما ترکت شیئا لم تتعرض الی و تظهره الی العلن، دیگه همه چیز آفتابی شده ما باید نقد کنیم و کما یجب التصدی الی التیارات الانحرافیه و شبهات فی الجامعات و غیرها فان هذه الشبهات اخذت تنهال علینا من کل حدب و صوب. هم جواب شبهات بدیم هم تراسمون رو نقد کنیم، نقادی کنیم، ترسم نداشته باشیم. حسابات بعد ادامه میدن و لحاظا یجب القیام به نقد تراسنا. بعد میفرمایند و نحنو نعیش الیوم فی وضع مؤسف. این یه بحث دیگه شونه. میفرمایند ما بیشتر از اونی که این از دیدگاه های خیلی بسیار رائع و برجسته آیت الله خرسانی نمیفرمایند ما بیشتر از اونی که احتیاج داریم به تقریب بین مذاهب اسلامیه که دار و تقریب مصر رو شد مجمع تقریب، بیشتر از تقریب بین مذاهب احتیاج داریم به تقریب بین خود شیعه طوائفهم و انفسهم. این برای ما خیلی مهمتره. و بعدم میفرمایند که ما شیعه متاسفانه خیلی از مسائل سبب دعوا و اختلافمون شده، هر روز به یک جهتی، یه روز میفرمایند اخباری و اصولی، یه روز مشروطه و استبدادی، یه روز الان در قضیه سید الشهدا علیه السلام چقدر اختلاف داریم این طرف اون طرف. بعد میفرمایند که و نحن الیوم به امس الحاجه الى تقریب بین شیعه انفسهم اکثر من التقریب بینهم و بین الفرق الاخرى کما نحن به حاجت الى تقریب بین الحوزات شیعیه. تقریب بین حوزات مهم المنتشره، بله، فی النجف الاشرف و قم المقدسه و مشهد المقدسه و کربلاء المشرفه و الکاظمیه المقدسه و غیرها فانه ما دام الجميع من الشیعه الاماميه الاثنا عشريه فلا مبرر للاختلاف على الامور الثانويه.
خود ایشون متعرض موضوع شده.
بله، اون از الهام گرفته از فرمود ولا يكون كعجزنا عن التقريب بين المذاهب الاسلاميه التي كانت لها دار التقريب بين المذاهب الاسلاميه في القاهره وقد استبشرت اباقره الامه بها و علقوا عليها آمالا جساما و ساهموا فيها اعمالا و اقلاما ولكن الاقلام المعجوره المسمومه قضت على نشاطها فانا لله و انا الیه راجعون. مقصود این که از دیدگاه های خیلی روشن و رایعه ایشون اینه، میگه ما هم تراثمون رو نقد میکنیم و ترس و وحشت نداریم، هم شخصیت همون رو منتها با نهایت احترام. اینجوری که مثلا یه کسی بیاد بگه حالا شیخ طوسی علی الله مقامه این مطلب رو فرموده، بگیم عجب، حال چیکار کنیم؟ میگه خب شیخ طوسی در نهایت عظمت، ولی این فرمایشون رو قبول نداریم. و متاسفانه بعضی ها الان در زمان ما برای این که مثلا یه نظری که حالا درست هم نیست بخوان جا بندازن، فوری تمسک میکنن به این که این رو فلان عالم فلان قرن میگردن، به خصوص تو فتوای فقهی، ابن جنید، ابن ابی عقیل و عمانی، نمیدونم ابن فکی، همچی. نه، دلیل نداریم که غیر از 14 معصوم معصومن، همه افکارشون قابل نقد، متن نقد علمیه همراه با متانت و ادب. ابن عباس رو عرض می‌کردم. ابن عباس رو از سال 74 قمری چند جلدش آماده بوده، به جوری که این بزرگان تقریض نوشتن، تقریض این بزرگان هم در مقدمه جلد یک چاپ شده. وقت ایشون تو مقدمه تشکر میکنه از عده‌ای از بزرگان که کمک کردن. این هم جالبه، ببینید الان رس بشه در حوزه فعلی ما، این هم نکته جالبیه. میفرمایند که از عده‌ای از آقایون تشکر میکنم که همراهی کردن برای تحقیق و نشر این، برای تألیف این کتاب، برای به مصداق من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. بعد بله، برای پدر بزرگوارشون و دیگران فرمودن که پدرم آشقا بزرگ تهرانی، آش محمد حسین کاشف الغطا، دکتر مصطفی جواد، آسید و تودین شهرستانی، یا از کتاب خونشون یا از مرحوم سماوی، از اینا استفاده میکردم. ولی جالبترش اینه، میفرمایند که سومین نفری که اسبردن مرحوم اردوبادی، آشه محمد علی اردوبادی، فرمودن سالسن سماحت الحجه المغفور له الشیخ محمد علی الاردوبادی قدس سره متوفای سفر 1180 62 سال پیش ایشون از دنیا. فقط بذل علی من وقتهی ساعتا فی کل لیله، آی اردوبادی، بعد الانتها من صلات العشاء یستمع فیها ما اقرأ علیه بعض فصول الجزء الاول فافادنی به توجیهاتهی و مناقشاتهی تغمده الله و برحمته. یه بزرگواری مثل مرحوم اردوبادی که الان 62 سال وفاتش میگذره، هر شب بعد از نماز مغرب و عشا میفهمه، یعنی یه وقتی رو اختصاص میداد، من قسمتی از کتابو میخوندم برایش، تصحیح میکرد که کمک علامه امینی هم برای ویرایشه، برای ویرایش القدیر، بله، برابر ویرایش القدیر چقدر کمک کرد. یعنی این هم باز یه سنت حسنه بوده که رس بشه خوبه. آثار دیگران، بزرگان آثار دیگران رو قبل از چاپ ببینن، نظر بدن، تصحیح کنن تا به اتقان برسه. اینا درسایی است که از این عرصه‌ات که بزرگان میتونیم بگیریم. از جمله دکتر مصطفی جواد هم ایشون خیلی تعریف کرده ازش و میفرمایند که بعضی به خصوص تصویبات لغوی و تصحیحات لغوی رو داشت. حالا غیر از تألیفاتی که مثل ابن عباس 21 جلد یا
کتاب مستقل داره، قول ولا تقول،
بله مصطفی جواد، بله از شبیه این غلط ننویسی به فارسی دکتر مصطفی جواد هم تو عربی قول ولا تقول دارن استاد میفرمایند و برای این جهت خوبه. غیر از این تألیفات مفصل مثل 21 جلد ابن عباس و عرصبت از سجود علی تربت الحسینیه یا سجلد علیون امام البرره، نمیدونم قصه موسوعه ابن ادریس که کل آثار ابن ادریس، و ابن ادریس هم همینجور شبیه ابن عباس از 60 سال پیش مشغولش بودن، از تاریخایی که زدن درش معلومه. موسوعه ابن ادریس هم ظاهرا در 14 جلد با شرح حال ابن ادریس و امثال اینا. غیر از این آثار احیایی و آثار مستقل، کتابهایی که در اختیارشون بوده و مراجعه میکردن بر این کتابا حاشیه زدن و خیلی از کتابا پر است از حاشیه ایشون. چند نمونه شما ازشون گرفتیم، همون نجف اشرف پیاده کردیم، جدا سازی کردیم و چاپ کردیم توی این مجله کتاب شیعه، از جمله تعلیقاتشون بر ذریعه آشقا بزرگ تهرانی. توی این شماره 4 کتاب شیعه تعلیقات علی ذریعه الی تصانیف شیعه از آیت الله خرسانه که گوشه کتاب نوشته بودن.
بله.
و یه بار خدمتتون عرض کردم که بقیه کتاب‌ها رو ما می‌خوایم همینجور حواشی رو پیاده کنیم و منتشر کنیم، فرمودن که باید چند دهه بیاید اینجا معتکف بشید و یکی یکی کتاب‌ها رو بردارید. مقصود این که یه بخش عمده‌ای از آثار ایشون حواشیه بر کتاب‌هاست. بر کشف الظنون، از ذریعه اعیان و شیعه تو شماره‌های بعدی هم ما چاپ کردیم، فقط این شماره 4 نمونه بود از ذریعه، بر کتاب‌ها دیگه هم هست.
کتابی ایشون در 2 جلد دارن، مقدمات و کتب تراثیه،
تراثیه که ایشون هم اشاره کردن. بله بله،
اونم در همین مقدماتی است که بر احیای
کتاب‌های کتاب‌های تراثی نوشتن. بله، اون وقت یه نکته برجسته دیگه در کار آیت الله خرسان که حالا در قم کمتر هست، اونجا نجف بیشتر، این هست که ایشون به اصطلاح امروزی‌ها خیلی بروزن، یعنی فضائیات رو می‌بینن به اصطلاح، اون شبهاتی که در قنوات فضایی و شبکه ها اینا همه جمع‌بندی شده در اختیارشون قرار میگیره و نوشته ها و افکار و کارهاشون ناظر به این هاست، ناظر به دفع این شبهات. از جمله یکی از مقاله های بسیار خوبشون که دادن به ما تو همین شماره 4 کتاب شیعه چاپ کردیم، منتها اون روز گفتن که به اسم صریح خودم نباشه، به اسم مستعار باشه، به اسم قارئ ناصح، مجرد و اشاره الی دکتر محمد عماره، محمد عماره مصری که مطلع این حرفای زده و حرفاش اشکالات و نقوزی داره، با نهایت ادب و احترام حرفای عماره رو تو این مقاله بسیار مبسوط و پرمنبع نقد کردن به اسم مجرد اشاره الی دکتر محمد عماره. و اول خب تعریف میکنن ازشون که شما که اینقدر اهل اطلاع و اهل تحقیق و تتبع اینا هستین، مثلا یه جمله شو بخونم، و هازا من القریب ان یقوله مثل سعادتک فی ساعت تلائک مع ذکر کفی مصادر کتاب کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید و قد ورد فیه کذا. میگه با اینکه شما این کتاب رو در منابع کتابتون آوردید، چرا توجهی نکردید به حرفای ابن ابی الحدید؟ مفصل بحث کردن کتابای
میشه محمد خرابه جای عماره.
بله، حالا آخرش جالبه، مثلا قلت فی کتیب افتراعات شیعیه علی البخاری و مسلم، اینا رد میکنن. یه بخشش اینه، بخشای مختلف داره این مقاله، بعد دفاع میکنن از شیعه و تراث شیعه، آخرش هم آخرین کلامشون با عماره اینه، الا و من کان بیته من زجاج فلا یرمی بیوت الناس بالحجاره یا عماره. خب یعنی تو مسائل بله به اصطلاح شبهات معاصرین در عالم اهل سنت در فضائیات به اینا توجه دارن و از این جهت هم به روز هستن. اگر حالا فرصتی دیگری بود بازم من مزاحمت دارم در خدمتتون. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من زید فرمایش حضرت آقای حاجی مختاری این رو هم عرض بکنم، ایشون الان 6 جلد کتابی رو به عنوان النافذه علی التاریخ این رو آماده کردن با همین بله، ایشون توی اینجا 2 جلد در رابطه با حضرت امام علی علیه السلام هست و 2 جلد در رابطه با امام حسن مجتبی و 3 جلد 2 جلد و 1 جلد 3 جلد در رابطه با حضرت علی علیه السلام، 2 جلد امام حسن مجتبی و 1 جلد در رابطه با حضرت ابا عبدالله الحسین 6 جلد. با اینکه این کتاب قبل از اینکه کار کنگره شروع بشه ایشون آماده به تعبیری بود که قابل چاپ بود و مرکز احیاء تراث چه مرکز ابحاث عقایدی که ناشر آثار ایشون هستن برای چاپ در اختیار اینها قرار داده بود، ولی با این حال ایشون هی بر میگردن و میگن که نه فعلا چاپ نکنید. حتی ما الان برای کنگره هم خیلی از ایشون درخواست کردیم که اجازه بدین این هم جزو آثار کنگره چاپ بشه، با این حال باز هم ایشون هنوز اجازه این رو نداده. این دقت‌های ایشون و اینکه عجله این نسبت به اینکه کتاب منتشر بشه نداره، با اینکه این 6 جلد خودشون تعبیر کردن که این ثمره عمر پژوهشی من و اون به اصطلاح 70-80 سالی که ایشون در پژوهش و تحقیق و تتبع بودن، این 6 جلد رو اصلا گفته این حاصل عمر من هست. با این حال بله، با این حال نسبت به نشر ایشون به اصطلاح باز هم توقف و تردید دارن و هنوز ما نتونستیم رضایتشون رو بگیریم. بله این یه
این چیزی که میفهمید مال 25 ساله 5 سال خلافت از امیر، یعنی از سال 35 تا 60 ربع قرن. بله این مال
ربع قرنه، نه همه ی حیات از امیر از اول، از سال خلافت تا سال 60 شهادت حضرت 61 شهادت سید الشهدا علیه السلام.
نکته دومی هم که من اینجا مناسب میدونم عرض بکنم اینه که نسبت به مجموعه آثار این بزرگوار و این که بتوانیم از امکانات و ابزارهایی که تو حوزه نرم افزار وجود داره استفاده کنیم، با مشارکت و همکاری مرکز تحقیقات کامپیوتری نرم افزار ایشون آماده شد و ما الان در سایت که به نام آیت الله خرسان خرسان.ir اونجا قابل دسترسی هست و می توانید نصب کنید. من آدرسش رو هم در اختیار پژوهشگاه قرار میدم که این را انشالله توی اینجا ما بتوانیم اطلاع رسانی بکنیم، ولی به این نحو از چه قرار هست ما انشالله نرم افزار این رو هم تکثیر بکنیم و در اختیار محققین قرار بدیم، چون یکی از مسائل رو که محققین مکرر می‌فرمودن دسترسی ما به آثار ایشون و همچنین اون سرچ و جستجوهایی که مورد انتظار بود انشالله این هم فراهم شده و شاهد باشیم که اون دیگر از محققینی که به ما وعده دادن و گفتن که ما حاضریم در رابطه با این بزرگوار قدمی علمی رو برداریم، انشاءالله شاهد باشیم که اونها هم اون اثر خودشون رو عاجلاً به ما تقدیم بکنن.
طیب الله، ما منتظر آقای کامل بودیم و من چند بارم با ایشون تماس گرفتم، متاسفانه ایشون تنها راه ارتباطیش از طریق تلگرام هست که اونم باید وی پی ان باشه و من هم یعنیم وی پی ان روشن کردم که اگر احیانا ایشون در دسترس باشن، ولی از پریروز که من 3-4 بار به ایشون زنگ زدم هنوز تلگرامشون رو ندیدن، انشالله که براشون مشکلی پیش نیومده باشه و کرونا نرفته باشه یا ایشون نرفته باشن سراغه. بله انشاءالله.
ما تقدیر و تشکر میکنیم از هر دو استاد بزرگوار و بله خیلی استفاده کردیم، تشکر میکنیم. بفرمایید جایی که هست بفرمایید، جلو بشینید بفرمایید.
بفرمایید
یا الله یا الله. سلام علیکم. استاد بزرگوار جای مختاری اشاره کردید به اندیشه تقریبی الهیات الله خرسان و فرمودید که بیشتر از تقریب بین مذاهب تقریب بین خودمون رو لازم میدونن تو اینها، ولی تو محورهای فراخوان کنگره بحث اندیشه تقریبی ایشون اومده، راجع به این توضیح ندارید هر دو بزرگوار؟ اگر این رو نکته‌ای هست بفرمایید استفاده میکنم.
بنده که نه،
یعنی ارتباطی مثلا با علمای اهل سنت نوشته ای؟
بله اینو زیاده هم حالا اصطلاح ارتباطی که با علمای اهل ارتباطشون با عالم.
بله حالا من استارت میزنم آقای ربانی توضیح میدن. بله ارتباطاتشون با علمای اهل سنت هم فراوان و زیاد، از جمله در سفر حج سالها پیش که باعث شده یکی از کتابای اهل سنت راجع به حضرت ولی عهد سلام الله علیه رو هم احیا کنند و تصحیح کنند و مقدمه مبسوطی بنویسند و ذکر خیلی از علمای اهل سنتی که باشون ارتباط داشتن تو مقدمه همون کتاب به تفصیل اومده.
بله تو اون جلسه ذکر شد آقای محمد حسون ذکر کرد اینا، اما یادم رفت اسم کتابشون چیه؟
البیان مال کنجی شافعی. بله بله کنجی گنجی
زبط کنجی رو من ندیدم.
بله گنجی شافعی. بله
اما عربا گاف که ندارن کنجیش.
بله بیان گنجی شافعی که ایشون تصحیح کرده بود تو مقدمه اون به تفصیل از این موضوع صحبت کرده. بله
آجا در این رابطه من یکی دو تا نکته رو هم عرض بکنم ببخشید. در بله در رابطه با تقریب ایشون یک اصل کلی وجود داره که ما بعضی از مدخلها و واژگانی که مورد پذیرش شیعه هست این رو علمای اهل سنت هم تو اونجا وارد شدن و نظر خودشون رو داده اند به عنوان تأیید. مثلا از جمله در رابطه با حضرت بقیت الله العظم و حضرت مهدی، مهدی رو ما یک امر مورد پذیرش فریقین و یا همه فرق اسلامی میدونیم. در این باره شیطنتی اهل سنت یا برخی از اهل سنت انجام دادن، کسانی که این همراهی رو داشتن به نحوی نگاه تقریبی رو میشه بگیم داشتن، اینها رو تخریب کردن. مثلا همین آقای کنجی رو مده اومدن گفتن که ایشون اصلا سنی نیست، شما اینا اومدید میدید که ایشون سنیه و بعد میگه چه تقریب، ایشون اصلا سنی نی، مثلا ما اینطور چیزی نداریم که آقای به اصطلاح گنجی شافعی ایشون سنیه، این مال خودتونه. مثل همین حرفی که در رابطه با ابن ابوالحدید مثل خوارزمی و دیگران الان گفته میشه که مثلا ابن ابوالحدید شیعه است، ایشون اومده در رابطه با همین گنجی شافعی یه تحقیق موسعی رو انجام داده که تمام حیات ایشون، اساتید ایشون، نشو و نما و مباحثات و فعالیت ایشون همشون سنی هن. خود ایشون در یک مثلا فضای سنی مثلا متولد شده، اساتیدی که بوده، کسانی که فعالیت ایشون، اصلا هیچ ذره‌ای که ایشون با شیعه ارتباط داشته نداشته. این یه مسئله که در این رابطه ما انشاءالله توی مجموع مقالات اون یک مقاله ای رو بر همین رابطه وجود داره. نکته دومی که باز هم در رابطه با آقای خرسان میشه بیان کرد، ارتباط و تعاملی که ایشون با علمای مدینه داشتن، که ایشون یکی از به اصطلاح کتابهایی رو که توسط یکی از علمای اهل سنت تحقیق شده بود، ایشون اون رو ملاحظه میکنه و بر تحقیقات ایشون باز هم یک سری حواشی و متممهایی رو میزنه که اون عالم بسیار از این کار ایشون خرسند میشه و حتی درخواست میکنه که یک مقدمه ای بر اون کتاب بنویسه که این شخص و فرزندشون اجازات ارزشمندی هم به آقای خرسان دادن که ما توی مجموعه به نام اجازات هم در نرم افزارمون و هم در سایتمون این اجازات رو قرار دادیم. مضاف بر اینها بحث مربوط به حضور آقای خرسان در فضاهای رسانه‌ای و بررسی شبکه‌ها هست که اونجا ایشون به اصطلاح ورود پیدا کردن، هیچ گونه استشمام این که اونجا میخواد یک تفرقه باشه نیست، با این که خیلی جدی نقد کردن اما مسائل رو به صورت عالمانه ورود پیدا کردن. من اجازه بدین از این فرصت استفاده کنم به نقش آیت الله خرسان در بحث مربوط به انقلاب و رهبری انقلاب مرحوم امام رو داشته باشم، که من این رو توی بحث مربوط جلسه‌ای که در مجمع جهانی اهل بیت هم بود اونجا یه اشاره‌ای کردم، اینجا هم اجازه بدین ارزش داره که یادی از مرحوم امام هم بشه و انشالله که صلوات و درودهای ما هم به روح اون قائد ما واصل بشه انشالله. مرحوم امام بر این توطئه رژیم پهلوی که گفتن مرحوم امام توی حوزه قم وجاهت داره، اینجا شناخته شده هست، اگر او را از حوزه قم ما خارجش بکنیم متروک میشه و از یادها میره و تقریبا میشه بینیم یه این حرفاش اینا همه میره به بایگانی. لذا ایشون رو مثلا به نحوی به ترکیه و بورسا که تبعید کردن، میخواستن اونجا به نحوی عمرش بگذره، که مرحوم امام با فتانت و زیرکی که داشتن خود منتقد میشن و وارد حوزه نجف میشن. خب تو حوزه نجف یکی از چیزها این بود که اونجا خب علما و بزرگانی هستن و به ایشون اصلا میدانی نمیدن. دیگه من اینا رو میخوام عرض بکنم که انشالله حاجی آقای یوسفی قروی مطلب رو انشالله اونطور که لازم هست بیان بفرمان. بله بله، این به اصطلاح یکی از کسانی که متفتن این قضیه میشن که امام باید اونجا مطرح بشه، اونجا باید دارای کرسی باشه، دارای مسجد باشه. کرسی داشتن به معنای اینکه او حیات داره، زنده هست، بالنده هست. آقای خرسان یکی از اقامه نماز، یک نوبت از اقامه نمازهای خودشون رو در مسجد شیخ انصاری به مرحوم امام واگذار میکنن و ایشون اونجا کرسی درسشون رو برقرار میکنن که مباحث ولایت فقیه رو اونجا داره. ما خدمتشون که مشرف ظاهرن، بله ما خدمت آیه خرسان که مشرف بودیم، ایشون از خاطراتشون از مرحوم امام و خصوصا فرزند شهیدشون شهید مصطفی خمینی که خیلی رفت و آمدهای روزانه و به قول معروف دیگه خانه یکی بودن رو نقل میکرد. عکس آره حتی مثلا میگفت که اونجا خادمه ای که آیه شهید مصطفی خمینی داشته برای خیلی از مسائل و مثلا امورشون میمیدن خونه ما، مثلا تا اونجا میگفتن فرض کن این مسئله و خبر شهادت مصطفی شهید مصطفی رو هم ایشون میاره و عکسایی هم که با هم داشتن اینها رو هم تقدیم کردن که انشالله اینا رو ما به عنوان کنگره ارائه خواهیم داد. من اجازه بدین اینجا به اصطلاح مطلب رو واگذار کنم جناب حاجی یوسفی که الحمدلله تو این مسائل اطلاع موسع و کاملی رو دارن، باز هم از محضرشون از این زاویه نقش هایی که در رابطه با انقلاب اسلامی و یاوری و حمایت از مرحوم امام داشتن انشالله بیشتر استفاده بکنم.
خیلی متشکرم. طیب الله انفسکم. من نوبه دوم ره که ما جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین برادر محترمون آقای مختاری به اختیار ایشون ما میگذار، چون مختارن، مختار جلسه ما هستن، صاحب اختیار جلسه ما هستن.
البته با توجه به اینکه بعضی از عزیزان سوالاتی هم داشتن، خوبه که آره سوالات رو مطرح بشه. بعد حاج آقای یوسفی هم ضمن اینکه این مطلب رو که حاج آقای ربانی فرمودن بیان میفرمایند، این سوال رو هم در لابلای فرمایشاتتون مد نظر داشته باشید که کلن جنبه کارآمدی و کاربردی بودن تحقیقات علمی حضرت آیت الله خرسان دامت برکاتو چقدر هست؟ آیا ایشون تحقیقاتشون به کاربردی هست؟ درد امروز ما را دوام میکنه؟ دردی از دردهای ما را همونطوری که خودشون فرمودن در تحقیقات راجب موسوعه ابن عباس، ایشون در حقیقت خواستن تعارضی که در اخبار پیرامون ابن عباس هست، این تعارض رو به نحوی پاسخ بدن که ابن عباس رو بعضی ها تا حد ترجمان قرآن بالا میبرن، بعضی ها عمدتاً از جنبه های سیاسی اجتماعی خیلی پایین میارن. خب این تحقیق ایشون این خلأ رو پر کرده. اما الان سوال کردن عزیزان که آیا ایشون در زمینه مسائل جدید کلامی و موضوعات اجتماعی هم وارد شدن و کاری کردن؟ انشالله که هر دو استاد محترم در این خصوص پاسخهای انشاءالله مستدل و استفاده کنیم از محضرشون. بفرمایید.
بنده خدا میگفت شافی وافی کافی انشاءالله همه را آقای مختاری جواب
آجا. من قبل از این که شما پاسور بفرمایید، جناب آقای زمانی نجات هم در جلسه حضور دارن، ایشون میز آقای خرسان رو میشه بگیم که در اختیار دارن، لذا خیلی اطلاعات جزئی تر رو هم میتونیم از محضرشون استفاده. متن بعد خدمتشون هستم.
رساله از رساله های خرسان آماده کردن و تصحیح کردن.
بله.
شما محمد مشهد، شما الحمدلله اعلم از من هستید در این جهت و شما جواب دید. یعنی شاهد روشنشون این مدارکی است که در دست دارید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. به روز بودن شبهات، بله شبهات مربوط به امامت و وهابیت و همه مقاله هم که اشاره کردم، مجرد اشاره الی دکتر اماره، همین شبهات مربوط به امامت معصومین علیه السلام و رد وهابیت، و یکی از رساله هاشون هم ابناء ثلاثه است که آقای حکمت تصحیح کردند و بیشتر اطلاع دارند. عرصبت که محمد ابن عبدالوهاب، عرصبت که ابن تیمیه، سومشون که بود آقای حکمت،
قیم جوزیه مثلا.
خلاصه سه تا از این ابناء وهابیت رو،
بله
سلاس ابناء،
ابن تیمیه و ابن قیم جوزیه و ابن وهاب،
ابن وهاب بله محمد، اینا رو خلاصه حلاجی کردند و نقد. عمده تحقیقات کلامیشون در این زمینه است. نبادم حالا یه نفر توقع داشت از یه طرف موسوعه ابن ادریس، از یه طرف ابن عباس، از این طرف شبهات جدید کلامی و اینا رو توقع داشته باشیم که بهش بپردازه، ولی یه بخش عمده ای از کارشون که حالا خوب اشاره کنیم، تصحیح بهاره که حدود 10 جلد از بهار رو همون وقت که اسلامیه چاپ میکرد در ایران، از آیت الله خرسان خواستن که تصحیح کنه و ایشون اون زمان با کمبود منابع در مقدمه و مؤخرش نوشته، با نبود نسخ، کمبود منابع، بسیاری از منابعی که الان هست چاپ نشده بود، وسائل و ابزارهایی که الان برای تحقیق و تتبع هست در دسترس نبود، در این حال متناسب با اون زمان به بهترین وجه تصحیح کردند و دوره بهار به حمدالله اون زمان منتشر شد با همت ایشون و چند نفر دیگه که 10 جلدش رو ایشون تصحیح کرد.
دقیق ترین حواشی و عالمانه ترین حواشی بهار همون 10 جلدی است که ایشون آیت
الله خرسان است. بله.
که حتی حواشی مرحوم آیت الله مصباح سرصدایی بلند کرد. احیانا بعضی قسمتاش راجع به حکمت و فلسفه و امثال اینا که حتی نجف مرحوم آیت الله شاهرودی به حد تهدید مثلا رسید قضیه رو، آخرش ناچار شدن از ایشون عذر خواستند. اما حواشی مرحوم من خدا طول عمرشون بده آیت الله خرسان دیگه هیچ حاشیه دیگری رو به دنبال خودش نمیکشید. من
رابطه با این بحث مراتب روز بودن پاسخهای ایشون، یه نکته ای که در رابطه با ایشون هست، فهم عمیق و به قول معروف دقیق شبهه هست. ما توی بعضی از زحمات بزرگوارانی که توی حوزه قم صورت گرفته، یه وقتی به ما اشکال میشه که اصلا این پاسخی که داده شده مربوط به این شبهه نیست. یا مثلا در رابطه با این مسئله میگن که شما تو فضای ایران هستید. یه ویژگی هایی که توی کار ایشون، مخصوصا من توی از سجود علال عرض ایشون اونجا دیدم، ایشون دقیقا اون بحث شبهی که به سلام مخالفین سجده بر مهر رو ما داریم، ایشون دقیقا رو خود اون شبهه هم تمرکز پیدا کردن. یعنی بحث مربوط به این که از سجود علال عرض اینها رو اصلا ایشون بهش وارد نشده و رفته اون چیزی که اونها دارن به اصطلاح به عنوان مستمسک که خودشون قرار دادن و بهانه قرار دادن اونجا رو پاسخ داده. این نکته ها دقیقا بله این نکته ویژه رو هست بر.
خب ضمن تشکر از اساتید معظم و سروران گرامی که بسیار بسیار مباحث خوب و ارزنده‌ای رو در پیرامون شخصیت حضرت آیت الله خرسان دامت برکاتو ارائه فرمودن، ما مهمان یعنی سخنران دیگری داشتیم که متاسفانه همین الانم باش تماس گرفتم موفق یعنی موفق نشدم، گوشی رو برا نداشتن. نه همیش آیه کامل سلمان الجبوری بود، چون آیه زمانی در واقع زحمتی در این حوزه کشیدن و از محققین و اعضای محترم هیئت علمی و همچنین آیه حکمت تشریف دارن، اگر عزیزان اجازه بدن و این سروران هم نکته نظری داشته باشن استفاده میکنیم در فرصت باقی مانده از جلسه با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما با آیه حکمت اومدیم اینجا استفاده بکنیم. بالاخره آمادگی که به اعتماد با شبهات موضوعات بسیاری آیه خرسان در لابلای تصحیحات و مقدمه های کتاباشون بهش اشاره کرده. لذا میشه یه موضوع شبه شناسی مثلا برای مقاله قرار بگیره، مثلا تنزیه الانبیای سید مرتضایشون بهش اشاره میکنه، بعضی اون قسمت های تاریخی که در اتحاد با امام حسین که بالاخره این مسئله باید حل بشه و خودشون یه راه حلی داشتن، یا در اتحاد با مطلق بودن امام حسن و ایشون امتکای یوسفی فرمودن زوم کردن روی بعضی مسائل رو که در نطفه خفه بکنه، مثلا بحث مطلق بودن و شاید ایشون بره تو این وادی که هر چیزی به نسب سبب خودش زیادی، مثلا اگر توی قوم 4 تا زعفران فروش باشه یهو بشه 10 تا، میگن 10 تا خیلی شد زعفران فروشی. بحث مطلق امام حسن چون یکی دو تا اگر 4 تا بشه میگن طرف مطلق، یعنی چون بحث طلاق اصلا بین کلی سال بین تو موضوع بوده، اما اگر یه وقت 3 تا 4 تا اتفاق بیفته، اما تصور اینه که خیلی رو میزنن به اون کسی که 70 بار 80 بار مثلا یا تا بعضی تا 300 تا هم مثلا شمردن. اما میخوام بگم که این خودش یه موضوعی باشه در ارتباط با شبهه شناسی و در ارتباط زیاد میشه تون ایشون بیش از 30-40 کتاب که تصحیح کردن تو مقدمه هاش اون سر به زنگه هاش گفته بود دیتوت با کنجی یا گنجی که صحبت شد و اینا مفصلا تو مقدمش آورده، یا در ارتباط با استناد به کتاب‌های اهل سنت به طبقات الکبرا که ایشون تعلیقه زده و اینکه آیا این طبقات الکبرا کبیر برای ایشون هست نیست، یا اینکه این قسمت‌های تداخل پیدا کرده ست کتاب با هم دیگه در ارتباط با ایشون خوب پیگیری کرده، لذا من میگم که یه نفر تمام آثار ایشون رو با این دید در ارتباط با اینکه کاربردی باشه بس انجام بده، یعنی جایی کار داره. تو
مقاله‌ای رو در رابطه با همین مطلع بودنش
ببخشید ما چیزی قبل چیزی که قبل عرض یعنی تهیه نکردیم اتفاقی اومدیم، فقط یه ملاحظه دارم بخصوص زبان فارسی هم شاید خیلی نمرسه. عربی خب الملاحظة اللطيفة في كتب السيد الخرسان إنه اللغة مالته لغة حوزوية 100% مو إيه بس للطبقة المثقفين والجامعيين والغير الحوزة مفهومة ومرغوبة كلش. هذا الموضوع هو إلى أثر في قبول الكتاب، لأنه من يكون اللغة تخصصية وما يفهمها بس الحوزوي بس اللي دارس حوزة وكذا هذا يقلل من قبولك. لذلك إذا تلاحظون الساعكو عندنا كتب هواية قيمة وهاي، ولكن ما أخذت مكانها اللي تستحق بالمجتمع، يعني سنحكي على العراق مو على هنا. مثلا إذا تشوف أكو بعض المؤلفين عندنا مثلا مثل علي الوردي مثل فلان 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 كتبهم كذا، يعني عشرات الطبعات طبعات ولا تزال إلها مشتريها، وحتى في إيران إلها مشتريها بسبب اللغة أو يعني لا مو فقط بسبب اللغة، وإنما عامل مهم وأساسي هو اللغة. لغة السيد الخرسان مرغوبة ومقبولة بنظري، إذا طبعت كتبة كاملة بنظري إلى مشتريها كثيرين وتحظى بقبول جيد جدا. هو هذا اللغة أدبية هواي جميلة، قليلين اللي
النجفيين متعودين من القديم يقولون شيخنا بأدبية
اعذرونا ما مهيئين في الشيء للخصوص.
ممنونم از آقای حکمت. این نکته ایشون رو من برای دوستانی که احیانا در فضای مجازی هستن عرض کنم که بله اصاره نکته قابل تأمل و ارزشمندی که آقای حکمت فرمودن این بود که ایشون گرچه زبانشون و ادبیاتشون خیلی زیباست و خیلی زیبا کتاب نوشتن، اما زبانشون زبان حوزویه و برای روشنفکران و جامعه مثقف و جامعه روشنفکری امروزه خیلی غریبه و
برای
کاش که ایشون یعنی کاش که به اصطلاح اینطوری بگیم که یعنی آقای حکمت این برعکس اون چی که من گرفتم گفتید؟
بله.
گرچه ایشون به زبان روز نوشت. به زبان روز عذر میخوام به زبان روز نوشت. بله. و زبان به اصطلاح روز نوشته و حوزه جامعه فعلی و روشنفکری هم از اون استفاده میکنن. خیلی خوب، در صورتی که اساتید معظم و آقای ربانی آقای زمانی نکته خاصی داشته باشن ما استفاده میکنیم. خب اگر اساتید نکته خاصی ارائه داشته باشن ما استفاده میکنیم. در خیر این صورت با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه را به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.